بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این تنبیه در این مورد بود که اگر ما اجمالا بدانیم یا این آب نجس هست یا این تراب، اینجا مسئله چیه؟ تا به حال دو صورت رو حکمش رو بیان کردیم. یک صورت همین که علم اجمالی داریم، یا این آب نجس هست یا این تراب، و صورت دوم اونجایی که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا قصبی هست، یا این آب قصبیه یا این تراب قصبیه. صورت سوم اونجاییست که علم اجمالی داریم، یا آب نجس است و تراب قصبیه، و یا عکس این، آب قصبیست و تراب نجسه. علم اجمالی داریم به نجاست احده ما و قصبیت الاخر، به این معنا یا این آب نجس هست یا این که اگر آب پاک باشه دیگری قصبیه، یا آب قصبیه به این معنا که اگر آب قصبی نباشد تراب نجسه. مرحوم آقای خویی قدس سره می‌فرمایند در اینجا هم اصول عملیه جریان داره، تساقط می‌کنه از باب دوران بین محظورین. دوران بین محظورین یعنی بین الوجوب و الحرمه. از یک طرف ما می‌دونیم یا وضو واجبه یا تیمم. اگر واقعا در اینجا آب نجس باشه و دیگری پاک باشه، اینجا تیمم واجبه. اگر آب قصبی باشه و دیگری قصبی نباشه، یعنی اگر تیمم پاک قصبی باشه و آب پاک باشه، وضو واجبه. علم اجمالی داریم یا وضو واجب است و یا تیمم. از یک طرف مسئله وجوب احد هما مطرحه، از یک طرف هم مسئله حرمت مطرحه. اگر آب یا تراب قصبی باشه حرامه، لذا دوران می شود دوران بین محظورین، بین الوجوب و الحرمه. و در دوران بین محظورین باید اکتفا بکنیم به موافقت احتمالیه، موافقت قطعیه. چون مستلزم مخالفت قطعیه است در اینجا، ما باید اکتفا کنیم به موافقت احتمالی. اون وقت می‌فرمایند که اگر علم اجمالی داریم به این که یا آب نجسه و یا اگر آب نجس نیست این تراب قصبیه، اینجا وضو واجبه و تیمم به حکم عقل جایز نیست. اینجایی که علم اجمالی داریم یا آب نجسه و یا اگر آب نجس نباشه این تراب قصبیه، وضو مقدمه. و در عکس مسئله اونجایی که علم اجمالی داریم یا این آب قصبیه، یا اگر آب قصبی نباشه این تراب نجسه، تیمم مقدمه. چرا؟ می فرمایند در فرض اول یا آب نجسه یا اگر آب نجس نباشه این تراب قصبیه. اینجا اگر بیم وضو بگیریم احتمال موافقت رو میدیم. خب احتمال اینکه این آب پاک باشه که داده میشه، احتمال موافقت هست، اما دیگه ارتکاب الحرمه اینجا احتمالش وجود نداره. اگر آب واقعا پاک باشه وضوع ما صحیحه، اگر آب واقعا نجس باشه وضوع به حسب الواقع اشکال داره، ولو به حسب ظاهر با اصالت و طهارت درست میشه. اما دیگه ما مرتکب کار حرام نشدیم، تصرف در مال غیر نکردیم، مرتکب حرمت نشدیم. پس در اینجا که میگیم آقا یا این آب نجسه یا اگر نجس نباشه این تراب قصبیه، میفرماین وضو مقدمه و تیمم به حکم عقل صحیح نیست. چرا؟ چون در تیمم گرچه موافقت احتمالی وجود داره، اما احتمال ارتکاب حرام هم هست. در وضو موافقت احتمالیه هست بدون احتمال ارتکاب حرام، در تیمم موافقت احتمالیه هست با احتمال ارتکاب حرام. خب اگر ما به عقل مراجعه کنیم، عقل کدام رو مقدم میکنه؟ عقل میگه در دو تا عمل که هر دو از نظر موافقت احتمالی یکسانه، اما در یکی احتمال ارتکاب حرام نیست در دیگری احتمال ارتکاب حرام هست، عقل متعین میداند اون موافقت احتمالیه که درش ارتکاب حرام احتمالش داده نشه. لذا میفرمان در این مثال که علم اجمالی داریم، یا آب نجسه یا اگر آب نجس نباشه تراب قصبیه، ولو گفتیم دوران بین محظورینه، در دوران بین محظوره موافقت احتمالی باید بشه، منتها این موافقت احتمالی در اینجا با اون موافقت احتمالی در مثال قبل فرق میکنه. در اینجا در یکیش موافقت احتمالیه هست بدون احتمال ارتکاب حرام، در دیگری موافقت احتمالیه هست با احتمال ارتکاب حرام. اون وقت در دوران بین این دوتا اونی که درش احتمال ارتکاب حرام نیست تعین داره. حالا عکس این مثال، یعنی علم اجمالی داریم، یا این آب قصبی است یا اگر آب قصبی نباشد این خاک نجسه. می فرماید اینجا روشن است که به حکم عقل وضو جایز نیست، چون در وضو باز در اینجا هم در وضو هم در تیمم در هر دو موافقت احتمالیه وجود داره، اما در وضوع کنار موافقت احتمالیه احتمال ارتکاب حرام هست، چون احتمال قصبی بودنش رو میدین. در تیمم این احتمال وجود نداره، لذا هر دو در موافقت احتمالیه یکسانه، اما در احتمال ارتکاب حرام مختلف. عقل میگوید اون موافقت احتمالیهی که درش احتمال ارتکاب حرام نیست او تعین داره. اگه به قصد تشریح باشه، ولی رجوعان اشکال نداره که بعد.
شما فرمودید که در چی در وضو چی در چی باید بالاخره احراز بکنیم این تعارض احساس کنیم مگر تعارض احساس بکنیم اون شرط به شرط در بودن اینجا به همون فرمای شما به فاقد درونه این
حالا را عرض میکنم، حالا خواستم این نظر ایشون رو بگم، این تا اینجا نظر ایشون. عرض میکنم که این مسئله رو مرحوم سید عرض میشود که در عروه مطرح کردن، حالا اینجا در ذهن شریفتون باشه، مجموعاً مرحوم آقای خویی اینجا مسئله رو سه صورت کردن. صورت اولا علم اجمالی به نجاست آب یا تراب، و فرضم این است که این تراب غیر از جواز تیمم یک اثر دیگری به نام جواز و سجده برش مترتبه. چون گفتیم اگر فرض کردیم تراب اثر دیگری غیر از جواز تیمم ندارد، اینجا اگر علم اجمالی داریم یا آب نجسه یا تراب، اصل جاری در آب رتبتاً بر اصالت و طهاره در تراب چیه؟ مقدمه. نوبت به تعارض نمیرسه و وضو تعین داره. اما اگر یک اثر دیگری به نام جواز و سجده باشه، اینجا این دوتا اصالت و طهاره ها در عرض یک دیگر قرار میگیرند، چون نسبت به تیمم در عرض عرض میکنم که اصالت و طهاره در ما قرار نمیگیره، اما نسبت به جواز سجده در عرض یک دیگر قرار میگیرند. وقتی در عرض یک دیگر قرار گرفتن، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. اون وقت اینجا مرحوم آقای خویی فرمود ما میگیم باید جمع بینهما بشود اولا، و تیمم هم مقدم بشود بر طهارت مائیه ثانیا. اصل این مطلب رو که تیمم مقدم بشه در کلمات محشین عروه وجود داره، مخصوصا در کلام مرحوم محقق اصفهانی استاد مرحوم آقای خویی این تعبیر آمده که اگر اول وضو بگیریم علم تفصیلی به بطلان تیمم پیدا میکنیم، برای اینکه اگر خود این تراب نجس باشه واقعا باطله، اگر اول وضو گرفتید این آب نجس باشه محل تیمم نجس شده، و مشهور فقها میگن محل تیمم باید پاک باشه. این در این صورت اول که علم اجمالی داریم یا آب نجسه یا تراب. دو، اونجایی که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا قصبیه، اینجا فرمودن عنوان دوران بین محظورین رو پیدا میکنه و موافقت احتمالیه، یعنی یا با آب وضو بگیره یا با این خاک تیمم بکنه، و در اینجا فرمودن دیگه تقدیم و تأخیری در کار نیست، هر کدوم خواست انجام بده. اما صورت سوم همین بود که امروز خوندیم که خودش دو فرض داشت، یا آب نجسه یا اگر نجس نباشه خاک قصبیه، یا آب قصبیه اگر قصبی نباشه خاک نجسه، که حکم اینها رو بیان کردیم. حالا مرحوم سید در عروه در مسئله سه شرائط ما یتیمم به، ایشون می فرماید اذا کان عنده ماء و تراب و علم به قصبیت احدهما. اون صورت دوم اول بیان کردن از این سه صورتی که خوندیم، لا یجوز الوضوء ولا تیمم و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین. سید می‌فرماد اونجایی که علم اجمالی داری یا آب قصبیه یا خاک، غیر از این دوتا آب و خاک دیگری نداری، انحصار وجود داره. می‌فرماید این عنوان فاقد الطهورین رو داره، یعنی همینجا که مرحوم آقای خویی فرمودن اینجا موافقت احتمالی بکنن و یکی از این دوتا رو انجام بده عنوان دوران بین محظورین رو دارد، سید میگه فاقد الطهورینه. ما هم در بحثمون در اون جلسه قبل از جلسه امروز ما هم همین رو گفتیم، ما گفتیم فاقد الطهورینه. دلیل اصلی ما چی بود؟ دلیل اصلی ما این بود که اساساً اینجا به دوران بین محظورین نوبت نمیرسه. مرحوم آقای خویی فرمود اینجا دو تا علم اجمالی وجود داره، یک علم اجمالی به قصبیت احد هما، دو علم اجمالی به این که یا وضو واجب است یا تیمم واجبه. ما در این علم اجمالی دوم خدشه کردیم، گفتیم آقا کی گفته اینجا حتما وضو یا تیمم واجبه، و تشبیه کردیم گفتیم اونجایی که علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا نجسه، ما گفتیم به نظر ما اونجا فاقد الطهورینه. حالا ولو سید در اینجا فرمایش دیگه ای داره، گفتیم اونجا منوانه اگر خاک هم نداشته باشه، خاک نداره، دو تا ظرف آب داره، علم اجمالی داره، یکی از این دوتا نجسه، عقل میگه باید از هر دو اجتناب بکنه. وقتی اجتناب از هر دو به حکم عقل لازمه این میشه فاقد الما. وقتی شد فاقد الما چطور بگیم وضو واجبه؟ اشکال اصلی ما و تأمل اصلی ما این بود این وجوب از کجا آمد. لذا سید در اینجایی که علم اجمالی به قصبیت احد هماست می‌فرماید این فاقد الطهورینه. اما فرض دیگر می‌فرماید اما لو علم نجاست احدهما او کون احدهما مضافا، می‌فرماید اگر علم اجمالی پیدا کرد یا آب نجس است یا تراب، یعنی همون فرض اول از این فروض ثلاثه‌ای که ما در این دو روزه خوندیم، فرض اول علم اجمالی پیدا کند یا آب نجس است و یا تراب، یا آب مضاف است یا تراب، یجب علیه مع الانحصار الجمع بین الوضو و تیمم. سید می‌فرماید اینجا باید جمع بکند بین وضو و تیمم. خب اینجا دقت بفرمایید، اولا در کلام سیه فرقی بین این که این تراب یک اثر دیگری به نام جواز و سجده داشته باشه یا نداشته باشه گذاشته نشده. این در کلمات یکی از محشین عروه و بعدم مرحوم آقای خویی آمدن این رو دنبال کردن. محشین دیگرم در اینجا که حالا این حواشی رو یکی از آقایون لطف کردن برای من آوردن، اکثر محشین اصلا تفصیلی بین این دوتا نگذاشتن که بگیم آقا این تراب اصالت و طهاره که میخواد درش جاری بشه اگر اثر دیگری به نام جواز و سجده نداره، اینجا اصلا اصالت و طهاره درش جاری نیست، اگر دارد اصالت و طهاره درش جاری میشه و تعارض میکنه. مرحوم سید بین اینها فرق نمیذاره. خب
خوب
خب حالا من یه نکته میخوام عرض کنم، شاید مقصودتون همین باشه که الان من میخوام عرض کنم. ببینید آقا اینجا خب سید که فرق نگذاشته و ما بحث در این تنبیه پنجم رو از اینجا آغاز کردیم که اگر در یکی از اطراف علم اجمالی یک اصلی جاری شود که این رتبتاً بر اصلی که در طرف دیگر جاری می شود مقدمه، اون وقت میاییم میگیم که آخه با اصالت و طهاره در این آب نوبت به جریان اصالت و طهاره در این تراب نمیرسه. اینجا به نظر ما یک خلطی شده و اون خلط اینه، درست است که با وجود آب و با امکان وضوع امکان تیمم و جواز تیمم نیست، این روشنه، اما حالا اگر ما یه آبی داریم یه ترابی داریم، شک میکنیم کدوم یکی از اینها نجسه، در جریان اصالت و طهاره فرقی بین این دوتا نیست. شما وقتی شک میکنید این آب پاکه یا نه، اصالت و طهاره جاری میکنید. حالا این اصالت و طهاره که جاری میکنید، یه اثرش جواز الوضوعه، یه اثرش جواز الشربه، یه اثرش این است که دست به این بگذارید اشکال نداره. در تراب ما شک میکنیم آیا این تراب پاکه یا نه، اصالت و طهاره رو درش جاری میکنیم. حالا اثرش یکی جواز و تیممه، یکی جواز و سجده. حالا بعضی از محشین به جای این که بگن اثر دیگری به نام جواز و تیمم، گفتن اگر اثر دیگر مورد ابتلا باشد. خب این ابتلا هم باز ابتلا فعلی معنا کردن، اینم نیازی نیست. ما ترابی داریم شک میکنیم پاک یا نه، اصالت و طهاره فی نفسه در جریان پیدا میکنه. اگر ببینید خلطی که من میخوام بگم واقع شده اینه، اگر خود اصل جاری در ما حکومت داشت بر اصل جاری در تراب، این بحثا درست بود. اگر میگفتیم آقا با امکان جریان اصل در ما مجالی برای اصل در تراب نیست، این فرمایشات درست بود، اما این چنین نیست. اینجا این اصلها در یک رتبه، بله از نظر وضو و تیمم جایی که امکان وضو باشه دیگه نوبت تیمم نیست. یعنی ما میبینیم خب اصالت و طهاره رو در این جاری میکنیم، اصالت و طهاره هم در این جاری میکنیم. حالا رو مبنای مرحوم میرزای قمی و محقق خونساری که میگن اصول عملیه در تمام اطراف علم اجمالی جریان پیدا میکنه، خب اصل جاری میشه. حالا که جاری شد میگیم خب با امکان وضو دیگه نوبت تیمم نمیرسه. لازم نیست اون اصل جاری در تراب یک اثر بالفعل برای ما داشته باشه. یعنی اگر شما بگید آقا اصول عملیه باید اثر شرعی داشته باشه، میگیم درسته، اما لازم نیست اون اثر شرعی الان مورد ابتلاء منم باشه و بالفعل هم جاری بشه برای من اثر داشته باشه. باید یک اثر شرعی واقعی، ولو الان اون اثر مورد نیاز منم نباشه. فرض کنید فرشی هست، من شک دارم این نجسه یا نه، هیچ وقتم رو این فرش نمیخوام فعلا بنشینم، آیا اصالت و طهاره اینجا جریان نداره؟ اصالت و طهاره جریان داره. این لذا اینجا به نظر ما این خط واقع شده و سر این که مرحوم سید فرق نگذاشته لعل به همین مطلبی که الان ما عرض کردیم برگرده. شما همین رو می‌خواستید بفرمایید؟ چی می‌خواستید بفرمایید؟
که ما وقتی مواجه شدیم با آب و
نجسه.
ما اینجا
و ما جواب دادیم.
فقط به همین واسطه چاکویدو که
میدونم شما اصل جاریه، ببینید اصل جاریه در آب و کی میگه فقط داره وضو باید جاری کنی؟ اثرش میدونم شما در اصول عملیه میگید اثر باید داشته باشه، اما برای شخص شما داشته باشه؟ عرض کردم الان مثال این فرش رو، این فرش اگر من نخوام روش بنشینم اصالت و طهارتش جاری نمیشه؟ چرا؟ اصلا به اثرش همین جواز الجلوسه، ولو من بالفعل ننشینم. یک میگیم آقا در اصول عملیه، ببینید میگیم در اصول عملی باید یه اثر شرعی داشته باشه، اما داشتن اثر شرعی غیر از این است که مورد ابتلاء منم باشه یا نباشه، غیر از این است که منم بخوام عمل بکنم یا نکنم. این خط در اینجا واقع شده. و عرض کردم خب سید فرق نگذاشته، کثیری از معاشین عربه هم اینجا فرق نگذاشته، یه نفر فرق گذاشته و بعد از اونم مرحوم آقای خویی، این دو بزرگوار آمدن فرق گذاشتن. این نکته اول. عرض میکنم که نکته دومی که در اینجا وجود داره، ما در اون بحث که مرحوم آقای خویی و جمع زیادی، این جمع زیادی هستن، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، شاید 7-8 نفر از بزرگان و اعاظم، اینا این فرماشو دارن در اونجایی که باید بین وضو و تیمم جمع بکنن باید تیمم مقدم بکنه. حتی بعضی ها میگن تیمم بکنه ثم نفذت تراب من یدی، خاک رو تمام کنار بگذاره از دستش بعد وضو بگیره. خب ما در اون جلسه گفتیم که اولا اگر بخواد احتیاط کنی اول تیمم کنه، نماز بخونه، بعد دوباره وضو بگیره، بعد نماز بخونه، چون اگر خاک پاک باشه و آب نجس باشه و بدن نجس وارد نماز میشه، پس یه بار بیاد تیمم بکنه وارد نماز بشه، دو مرتبه بیاد وضو بگیره وارد نماز بشه. در یکی از حواشی که در همین حواشی عروه آمده دیدم بعضی از بزرگان میگن ول احوت الاولا تقدیم التیمم، شاید همون اشکالی که در ذهن ما بوده در ذهن ایشون هم بوده. علایال ما گفتیم اینجا تقدیم تعین، تقدیم تیمم تعینی نداره. حالا نظر خود ما چی شد؟ مجموعا نظر ما این شد که عرض می شود که ما رو مسلک مشهور اگر پیش بخواییم بیاییم، رو مسلک مشهور که میگیم اجتناب از تمام اطراف به حکم العقل لازمه، در تمام اینها باید حکم فاقد الطهوره این رو ما جاری بکنیم، اصلا وجهی برای تفصیل وجود نداره. رو مسلک مشهور که اجتناب از تمام اطراف لازم، اصول عملیه یا جریان ندارند یا جریان دارند و تعارض دارند، چه اونجایی که علم اجمالی به قصبیت عهده ما داریم، اونجایی که علم اجمالی به نجاست عهده ما داریم، و یا اونجایی که میگیم یا آب نجسه و تراب مشکلی نداره، یا اگر آب نجس نباشه تراب قصبیه یا بالعکس، در تمام اینا باید حکم، در صورت انحصار البته، غیر از این آب و تراب هم چیز دیگه ما نداریم. ما گفتیم عنوان فاقد الطهوره رو در رو مسلک مشهور. حتی عرض کردم به نظر ما اگر اونجایی که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا ظرف آب نجسه، هیچ خاکی هم نداریم اصلا، به نظر ما رو مسلک مشهور اینم باید عنوان فاقد الطهوره این رو پیدا بکنیم. اما رو مسلک خودمون که گفتیم اصول عملیه در بعضی از اطراف علی نحو تخییر جریان داره، مسئله خیلی روشن میشه دیگه، نیاز به این بحث هم نیست. علم اجمالی داره یکی از این دوتا نجسه، در یکیش اصالت و طهاره رو جاری کنه عمل کنه، هر کدوم خواست. علم اجمالی داره یکی از اینا قصد در یکیش اصالت الاباحه رو جاری بکنه و طهارت خودش رو تحصیل بکنه. روی این مبنا مسئله دیگه روشنه. حالا من یه خواهش از آقایون دارم، این مسئله سه رو آقایون ببینید در عروه یک، حواشیرم ملاحظه کنید دو، اینجا دیگه بحث روایت و ادله دیگه نیست، همین بحث اصولی است که در کار هست. تقاضا اون است که آقایون این مسئله رو ببینید و حاشیه خودتونم برای این مسئله بزنید و فردا بر ما بیارید. البته نگفتم این حاشیه دون یجوز العمل بها، فقط حاشیه بزنید چون این لازم هست ببینیم که آقایون اصلا خود همین حاشیه زدن این کار بسیار بسیار فنیه. الان در همین حواشی که آوردن گای روشن، این حاشیه مربوط به این شماره که زدن نیست، مربوط به طرف دیگه شه، یا وقتی داشتن چاپ میکردن این مشکل رو به وجود آوردن. حالا علایارن الان یه عروه که جامعه مدرسین چاپ کرده با 14 حاشیه ظاهرن، یه عروه دیگه داره چاپ میشه با 42 حاشیه. اونی که حالا 42 حاشیه داره ببینیم، اولا این حواشی نکات علمی درش وجود داره. یکی از کارهایی که آقایون میخوان در فقه و اصول بکنن این است که با حواشی ارتباط داشته باشی، نکات علمی و اجتهادی خوبی در این حواشی هست و علایل خودتون این مسئله رو نظرتون هم بنویسید. حالا فردا نرسیدید تا آخر هفته به ما بدید، مانعی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.